هفت شب در ایران است و شما همراه و همنشین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه سیوم مهر ماه وقت این رو داریم که در کنار شما باشیم تا مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار و رویدادهای جهان. نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در ترکیه، همچنین شما رو در جریان یک رویداد ورزشی میگذاریم، اینکه فدراسیون جهانی جودو فدراسیون جودوی ایران رو محروم کرد از حضور در مسابقات بین‌المللی. چرایی این موضوع رو در ادامه خواهید شنید. اما پیش از اینکه مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم سراغ یکی از همکاران قدیمیم که در کنار من در استودیو حضور داره و امشب وقت این رو دارم که حسین فرهنگ قویمی خبرها رو با آگاهی شما برسونه.
با درود فراوان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه و در آستانه سفر به روسیه گفت اگر انتظارات کشورش در زمینه کردها در شمال سوریه برآورده نشود، این کشور عملیات را با اراده قوی تری ادامه خواهد داد. عملیات ارتش ترکیه با حمایت گروهی از شبه نظامیان سوری علیه گروه‌های مسلح کرد در شمال سوریه با میانجیگری واشنگتن به مدت 5 روز متوقف شد. ضرب الاجل برای خروج نیروهای کرد از مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. آقای اردوغان در این حال از اظهارات مقام‌های ایرانی در انتقاد از عملیات ترکیه ابراز نارضایتی کرد.
ایراندن مالسف بعضی چطلق سسلر،
متاسفانه در ایران بعضی انتقادها شنیده می شود، البته نه از خود آقای روحانی و همکارانش، ولی آقای روحانی و دیگران باید از اول جلوی این موضوع را می گرفتند.
باشتا سین روحانی اولماک üzere susturmaları gerekirdi.
در کنار ایران کشورهای متعددی از جمله فرانسه خواستار پایان عملیات ارتش ترکیه شدند که آقای اردوغان روز سه‌شنبه درخواست همتای فرانسوی خود را رد کرد. ترکیه نیروهای کرد در شمال سوریه را تروریست می‌داند. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردار بودند، اما همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شمال سوریه آنکارا عملیاتی علیه آنها آغاز کرد. در خبر دیگر، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه با پادشاه عربستان سعودی دیدار و درباره همکاری‌های استراتژیک با او گفتگو کرد. بنا بر گزارش‌ها آقای اسپر که در سفری از پیش اعلام نشده شامگاه دوشنبه وارد عربستان شده بود، همچنین با سربازان آمریکایی مستقر در آن کشور دیدار کرد. در پی حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، واشنگتن و ریاض تهران را به انجام آن متهم کردند، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. پس از آن حمله آمریکا از اعزام نیروهای نظامی تازه و تجهیزات به عربستان سعودی خبر داد که شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عربستان را به 3000 تن می‌رساند. در ایران غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برخی اظهارات درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه در ارتباط با روح الله زم را تکذیب کرد.
تا امروز غیر از خود روح الله زم، فرد دیگری از بخش‌های مختلف، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای مسلح در جای دیگر، کسی بازداشت نشده است.
پیشتر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفته بود چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به اتهام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز بازداشت شدند و از حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده بود. پیش از سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی دولت نیز این ادعا را رد کرده بود. سپاه پاسداران 22 مهر ماه از بازداشت روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز طی عملیاتی که پیچیده خوانده شده بود خبر داد. آقای زم پیش از بازداشت در فرانسه زندگی می‌کرد و بنا بر گفته همسرش پس از سفر به عراق روبوده شد. آقای زرقومی،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که اخبار رو به آگاهی شما رسوند. اجازه بدید که این مجله شامگاهی رو ورق بزنیم با هم صفحه اولش رو. ناراحتی رئیس جمهور ترکیه از اظهارات مقام‌های ایرانی درباره سوریه. همزمان با دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین. در ساعت‌هایی که به پایان آتش‌بس 5 روزه ترکیه باقی مانده است. آغاز رزمایش دریایی آمریکا و 50 کشور در خلیج فارس و دریای عمان. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار در ارتباط با پرونده روح الله زم، مؤسس سایت آمد نیوز. و همچنین برای شما خواهیم گفت که چگونه فدراسیون جدای ایران از شرکت در مسابقات بین المللی محروم شد. امیدوارم که تا پایان این مجله شامگاهی رو همراه ما باقی بمونید. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. رئیس جمهوری ترکیه میگوید از ابراز نظر ایران درباره ترکیه بر سر موضوع سوریه ناراحت شده و اون هم در حالی که آتش‌بس 5 روزه ترکیه هم داره به پایان میرسه و امروز رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنه تا از این دیدار نتیجه‌ای حاصل بشه. در کنار اون نباید فراموش کرد که روسیه همچنین انتقاد کرد به حضور ترکیه و حملات ترکیه و از این حملات با عنوان نقض تمامیت ارضی سوریه یاد کرد. گفتگوی رو بشنوید که ساعتی پیش داشتم با تورج عطابکی، کارشناس مسائل ترکیه در هلند.
واژه‌ای که آقای اردوغان علیه اعتراضاتی که به این اشغالگری ترکیه در ایران به گوش رسید استفاده کرد، واژه بسیار نادرستی بود و بوی اون نزاکت دیپلماتیک ازش نمی آمد. این واژه رو اگر بخوایم به زبان فارسی ترجمه کنیم، باید از ساکت کردن و یا خفه کردن باید در حقیقت بگیم. چرا که ایشون ادعا داره که چرا دولت ایران صدای اعتراضا رو که عمدتاً در مناطق کردنشین ایران به گوش رسید در خفه نکرد، ساکت نکرد. اما در مورد این ملاقاتی که آقای اردوغان قرار امروز با آقای پوتین داشته باشه، در این دیدار هر دو در حقیقت یک برنامه و یک اجندای خودشون رو دارن در اینجا میگن، طرح خودشون رو برای این گفتگو میدن. از سوی آقای پوتین باید اشاره کنم که تکرار کرده از روز نخست که به تمامیت ارضی سوریه اعتقاد داره و تنها دولت سوریه رو برای اینکه در مناطق مشرف به مرزهای ترکیه مستقر باشه میشناسه و حمایت میکنه و یه اشاره هم کرده بود بر تری صلح پیشینی که بین دولت سوریه و دولت ترکیه سالها پیش در 1998 امضا شده بود، قرارداد آدانا، و گفته بود که بر اساس اون قرارداد دولت سوریه میتونه اونجا مستقر بشه و بنابراین نارضایتی خودش هم به شکل تلویحی از رفتار ترکیه در این روزها اینجا و اونجا نشون داده و حمایت تلویحی خودش نه به از کورتا. از سوی دیگه اشاره کنم که آقای اردوغان هم در این نشستی که با آقای پوتین داره خواستای خودش رو داره و بر موازعی در حقیقت تکیه میکنه که از دولت روسیه امتیاز خواهی بکنه. از جمله این موازع خرید تسلیحات نظامی از دولت روسیه است. میدونیم که دولت ایالات متحده امریکا ترجیح داد که هواپیمای F-35 رو به دولت ترکیه نفروشه و بعد از اون در حقیقت دولت ترکیه رو کرد به روسیه که از دولت روسیه این رو بخره. و همزمان اینجا هم باید اشاره کنم که در چند روز گذشته دولت‌هایی مثل دولت هلند، دولت آلمان، بریتانیا و ایتالیا هم گفتن که به ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ترکیه رأی میدن. بنابراین دولت آقای اردوغان در این نشستش میتونه از آقای پوتین بخواد که حالا که ما مشتری پروپا قرص تسلیحات نظامی شما هستیم، شما هم بیایید به طرف ما کردها رو رها کنید، دولت مرکزی سوریه رو رها کنید و از مواضع ما برای این ایجاد این خط حائل میان سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه دفاع کنید.
آیا فکر میکنید که دولت روسیه تن میده به خواسته های آقای اردوغان و یا اینکه روسیه میخواد که ابتکار عمل رو در دست بگیره یا باعث یک گفتگوی مستقیم بین ترکیه و سوریه بشه؟
داوری من اینه که دولت روسیه تن نمیده به خواسته آقای اردوغان. اینجا مسئله نفت مهمه، چاهای نفت مهمه. اجازه بدید همینجا اشاره کنم که بعد از خروج نیروهای امریکایی از این منطقه، روسیه و دولت مرکزی سوریه نیروهای خودشونو به این چاه‌ها گسیل کردن و اجازه ندادن که ترکیه اونجا مستقر بشه، چون این چاه‌ها عمدتاً در مناطق کردنشین و یا مناطقی هستن که توسط یپگه اداره میشد. بنابراین تلاش دولت روسیه اینجا هستش که اجازه نده دولت ترکیه به در حقیقت منابع عظیم نفتی شمال سوریه دسترسی پیدا کنه و تلاش میکنه ضمن این که در حقیقت از تضاد بین ایالات متحده امریکا غرب با آقای اردوغان استفاده کنه و ایشون رو در حقیقت به عقب نشینی واداره، اما تسلیم خواسته ایشون هم نشه.
تورج عطابکی بود، کارشناس مسائل ترکیه، که از هلند با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشتیم به صحبت‌های تازه رجب طیب اردوغان که اظهارات ایران درباره سوریه رو ناراحت کننده خونده و همچنین دیداری که آقای اردوغان با ولادیمیر پوتین داشته و از طرف دیگه انتقاد مقام‌های روس از عملیات ترکیه در شمال سوریه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ناوگان پنجم دریایی آمریکا که مستقر در غرب آسیا از برگزاری رزمایشی بزرگ با مشارکت چندین کشور در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ و خلیج عدن خبر داده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. اون هم با توجه به این که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم از انجام رزمایشی مشابه با همکاری روسیه و چین در آینده نزدیک خبر داده بودند و از آقای آریان پرسیدم که این گونه رزمایش‌ها چه تأثیری میتونه بر خلیج فارس پرتنش این روزها داشته باشه. حسین آریان در بریتانیا.
این رزمایش مسبوق به سابقه است، همینطور که گفتین آخرینش 2 سال پیش برگزار شد و 6th رزمایشه. برنامه ریزی این رزمایش، یعنی رزمایش دریایی بین المللی موسوم به IMX 2019، 2 ماه پیش برنامه ریزی کردند و حالا دارن اجرا میکنند. هدف از این رزمایش در واقع مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی ایرانه. یعنی مراحل مختلفی رو این رزمایش 2 هفته‌ای طی میکنه که یه بودش مربوط میشه به مینروبی، بود دیگرش حفاظت از خطوط مواصلات دریایی و کشتی‌ها و نفتکش‌ها، و بود دیگر عملی این رزمایش مربوط میشه به حفاظت از زیر ساختارها، یعنی بنادر، نقاط ساحلی و همینطور سکوهای فراساحلی که کشورهای بسیار زیادی دارن در این شرکت میکنن و در یک محدودهی حدود 2.5 میلیون مایل مکعب دارن این رو اجرا میکنن.
آقای آریان، ما از طرف دیگه پیش از این شنیده بودیم که ایران هم میخواد با چین و روسیه یک مانور مشترک نظامی بذاره. آیا این مسئله و این مانورها که در منطقه خلیج فارس داره انجام میشه نمیتونه وضعیت رو تغییر بده و به نوعی به هر حال تنش رو بالا ببره بین کشورهایی که در منطقه حضور دارن؟
100%. اینا رقابت‌های در واقع استراتژیک و ژئوپلیتیک که ادامه داره. چین میخواد در منطقه حضور داشته باشه که داره، و حالا آمدن روسا گو این که اجرای مانو با ایران سابقه داشته، ولی این بار چین و ایران و روسیه با هم میخوان این مانو به تشکیل بدن، که ایران به هر حال خیلی مشتاق این هست و میخواد که سعی میخواد بکنه ایران که یک تعادلی برقرار بکنه از این نظر.
این چه کمکی به ایران میکنه اگر این مانور انجام بشه در منطقه با حضور چین و روسیه؟
از این جهت که ایران میخواد بگه که به هر حال پشتیبانانی داره، کسانی داره که بایش در منطقه هستند و میخوان بهش کمک بکنن. از نظر عملی من فکر نمیکنم که کار اونچنانی بتونه انجام بده، برای اینکه این مانور که قرار انجام بشه قابل مقایسه با این مانور عظیم دو هفته‌ای آمریکا نخواهد بود.
نگاه حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، بود به رزمایش دریایی آمریکا با 50 کشور دیگر در خلیج فارس و دریای عمان که از دیروز آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید. و از دیگر سو مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم گفتن که رزمایشی مشابه رو میخوان با همکاری روسیه و چین در خلیج فارس برگزار کنند. با هم شنیدیم این نظر رو. اگر شما هم نظری دارید در خصوص صحبت‌هایی که مطرح شد، میتونید حتما با 2042-021-12-21-12 تماس بگیرید و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بزنید. اما در ادامه بریم سراغ تعدادی از پیام‌های تلفنی که همکارانم آماده کردند. برمیگردیم و با یک گزارش دیگر، این بار درباره روح الله زم مؤسس آمد نیوز، با شما خواهیم بود.
بعد از 40 سال خوشبختانه مردم تمام منطقه فهمیدن که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه اشتباه هست که هیچ. یه تجربه خیلی خوبی هم شد برای مردمان اون منطقه، به خصوص عرب زبان، که بدونن هیچ وقت نباید بذارن حکومتشون مثل حکومت ایران بشه.
کشوری که خودش شرایط مناسبی نداره و حکومتش دستاورد مثبتی برای مردمش به ارمغان نیاورده، طبیعتاً برای کشور دیگه هم نمیتونه دستاورد مثبتی داشته باشه و طبیعتاً این کار غلطی هستش که توی کشورهای دیگه حضور داره. مردم هیچ کشوری دوست ندارن که کشورهای خارجی بیان تو کشورشون دخالت کنن تو امورشون.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و امریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
خوشا به حال سوریه، لبنان و حماس به خاطر آزادسازی پولای بلوکه شده.
من آینده ایران رو در کوتاه مدت مثل لبنان میبینم. الان در تمام شهرهای لبنان و شهرهای بزرگش تظاهرات به خاطر اینکه ناعدالتی اونجا، به خاطر فقر، و همین فقر و ناعدالتی چه بسا در ایران خیلی بیشتره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در خبر هم شنیدید غلام حسین اسماعیلی و علی ربیعی به ترتیب سخنگوی قوه قضاییه و سخنگوی دولت هر گونه دستگیری افراد در رابطه با پرونده روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز رو تکذیب کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 22 مهر ماه اعلام کرد که آقای زم طی یک عملیات پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی بازداشت شده. روح الله زم همونطوری که پیشتر هم من اشاره کردم و شما هم میدونید مؤسس سایت آمد نیوزه و پس از اعتراض‌های دی ماه سال 96 خورشیدی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی رو علیه آقای زم بیان کردند. بپردازیم به جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر از کیانوش فرید.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برخی اظهارات درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه در ارتباط با روح الله زم را تکذیب کرد. سخنگوی قوه قضاییه در 12th نشست خبری خود در روز سه‌شنبه 30 مهر در جواب سؤالی درباره دستگیری‌ها در رابطه با روح الله زم گفت:
تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای مسلح در جای دیگر کسی بازداشت نشده است. بی جهت گمان زنی نشود و توصیه من به افراد این است و به جریانات سیاسی که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه و نشانه نکنیم.
او در ادامه تاکید کرد باید از این قصه درس عبرت گرفته شود، چون ثابت شد که هم در هوا پهپاد دشمن شناسایی می شود و هم در عرصه بین المللی افراد و سرویس‌های بیگانه. آقای اسماعیلی از افرادی که آنها را فریب خورده خواند خواست دست از اشتباهات خود بردارند و این مسیر را ادامه ندهند. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت نیز دوشنبه 29 مهر در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری ها در نهاد ریاست جمهوری در پیوند با پرونده آمد نیوز گفت: برخی آدم ها رکوردداران نشر تهمت زنی هستند و هشدار داد که انتشار این مطالب باعث می شود اعتماد عمومی پایین بیاید. اظهارات آقای ربیعی در واکنش به صحبت‌های اخیر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی است. آقای کریمی قدوسی روز یک شنبه 28 مهر ماه از بازداشت چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به اتهام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز خبر داد. او از حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده است. آقای ربیعی همچنین اطمینان داد که نیروهای امنیتی در مورد اظهارات کسانی چون کریمی قدوسی خودشان پاسخ لازم را خواهند داد و تاکید کرد که نمیتوان با شیبه های آمد نیوز با آمد نیوز مقابله کرد.
ما احترام قائلیم برای مخالفان ما که به آرمانگرایی دارند. این اصلا آمدیم رو نباید در این ردیف حداقل شما ما قلمداد کنید. یک جریان با حمایت سرویس های اطلاعاتی، حتی خوشنامانی که هر جایی که جامعه یک امیدی داشت به جایی که اتکای روانی بکنه همون جا رو تخریب کردن، یعنی درست برای فروپاشی ذهنی جامعه فعالیت میکرد.
سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم خبر داد و آن را عملیاتی پیچیده و نوین خواند. آقای زم پیش از بازداشت در فرانسه زندگی می‌کرد و بنابر گفته همسرش پس از سفر به عراق ربوده شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز ضمن استقبال از دستگیری روح الله زم مؤسس وبسایت آمد نیوز به مسئولان مربوطه هشدار داد که مراقب باشند اتفاقاتی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان این چنینی رخ ندهد. در سالهای اخیر رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌های متعددی از اعترافات متهمان پخش کردند که بعداً مشخص شده این اعترافات اجباری یا هدایت شده بودند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره آخرین تحولات در ارتباط با پرونده روح الله زم. و یک خبر دیگر، سفارت ایران در مسکو از خبر درگذشت دختر سفیر ایران در روسیه خبر داده و این خبر رو تایید کرده، اما گفته که دلیل مرگ نابهنگام این دختر سکته مغزی بوده. رسانه‌های روسیه هم نوشتند که این دختر خودکشی کرده. آنها رسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین و جزئیات بیشتر.
سفارت ایران در روسیه خبر درگذشت دختر سفیر را تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه که در صفحه رسمی در تلگرام منتشر شده آمده، بدین وسیله خبر درگذشت نابهنگام و ناگهانی خانم عارفه سنایی، فرزند دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در فدراسیون روسیه در تاریخ 3 مهر ماه 1398 را به دلیل سکته مغزی اعلام می‌دارد. این بیانیه ساعت پس از آن منتشر شد که کانال 112 تلگرام از خودکشی دختر سفیر ایران در روسیه خبر داده و اعلام کرده بود. عارف سنایی 28 ساله صبح سه‌شنبه از پنجره آپارتمانش در طبقه نهم خود را به پایین انداخت و به خودروی رنو که کنار خیابان پارک شده بود برخورد و فوت کرد. بر اساس این گزارش، عارف سنایی از افسردگی رنج می برد و در ایران تحت نظارت روان پزشک بود. در پایان این گزارش آمده که او مشکلی با خانواده خود نداشت و به تناوب در ایران و روسیه زندگی می کرد. شبکه 112 تلگرام اغلب نخستین منبع اخبار فوت افراد مشهور در روسیه است. پس از انتشار این خبر در تلگرام، خبرگزاری اینترفاکس و متعاقباً چند رسانه روسی دیگر به نقل از منابع خود خبر خودکشی دختر سفیر ایران در روسیه را گزارش دادند. رن تیوی اعلام کرد گزارشگر این شبکه خبری همراه با پلیس و آمبولانس در محل حادثه حضور داشت. اما نماینده سفارت ایران در روسیه که نخواست نامش فاش شود، خبر خودکشی دختر سفیر دروغ و شایعه خواند. مهدی سنایی، استاد دانشگاه، نویسنده و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم و نهم بود و از سال 2013-1392 خورشیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه است.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود که گزارش میداد. اما محرومیت جدای ایران دائمی شد. این خبریه که توی خبرگزاری های داخلی هم به چشم میخوره. بعد از اتفاقاتی که در مسابقات جودوی قهرمانی 2019 جهان در توکیو رخ داد، در آن فدراسیون جودوی جهانی گفته که تا زمانی که فدراسیون جودوی ایران تضمین محکمی نده برای اینکه ثابت کنه که به اساسنامه این فدراسیون پایبنده و قبول کنه که ورزشکارانش مقابل ورزشکاران اسرائیلی مسابقه خواهند داد، از حضور در تمامی مسابقات رویدادهای بین‌المللی محروم خواهد شد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی هم اکنون از طریق تلفن با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. مهدی، بهت سلام می‌کنم. اون چیزی که در داخل ایران باستا پیدا کرده، نوشته شده که فدراسیون جهانی جودو در ادامه رفتارهای ناعادلانه و خصمانه خودش در قبال جودوی ایران. چرا یه همچین ترجمه‌ای میشه از رفتاری که فدراسیون جهانی جودو در قبال کاری که فدراسیون جودوی ایران انجام داده صورت داده؟
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. این تناقض و تضاد جالبه، در مکاتبات فدراسیون جهانی جودو با فدراسیون ایران هم وجود داره. یعنی در گزارش کاملی که IJF منتشر کرده، روز به روز در واقع روز شمار گذاشته برای این ماجرا، همه اتفاقات رو شرح داده، گفته ما از فدراسیون جودو ایران خواستیم که انتخاب کنه آیا به صورت حضوری و جلسه‌ای میخوان این مسئله رو با ما بررسی کنن یا مکاتبه ای. ایران روند مکاتبه ای رو انتخاب کرد و جالبه که فدراسیون جودو ایران در نامه ارسالیش به IJF تاکید میکنه که ما به تمام قوانین و مقررات احترام میذاریم، هیچ قانونی رو نمیخوایم نقض کنیم و سعید مولایی هم هرچی گفته دروغ گفته، به خاطر عقد تابعیت این کارو کرده. و باز فدراسیون جهانی جودو میگه که آقای عبدالله مرادوف از مقامات این فدراسیون به زبان فارسی مسلط همه وقایع رو دیده، حضور اون افرادی که از سفارت ژاپن، سفارت ایران در ژاپن در محل مسابقات حضور داشتن، تماسایی که مقامات وزارت ورزش با این جودو کار گرفتن، همه اینها ضبط شده. و بعد تاکید میکنن که حتی اگر مبنا رو بر اشتیاق سعید مولایی برای تغییر تابعیت قرار بدیم، این نقض نمیکنه این موضوع رو که ایران دستور عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی رو به ورزشکاران خودش داده و ما این مسئله رو به همین خاطر مجددا تایید میکنیم که جودوی ایران از تمامی فعالیت ها در هر زمینه ای محرومه و این فدراسیون تعلیق شده.
مهدی، خیلی کوتاه اگر بگی در 10 ثانیه، چون بیشتر وقت نداریم، این چه پیامد دیگه ای رو میتونه برای جودوی ایران داشته باشه؟
جودو دیگه به طور کامل تعطیل شده، پیامدش میتونه دامن بقیه رشته های ورزشی رو بگیره.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی که با ما گفتگو میکرد. قطعا در بخشهای بعدی خبری هم به این موضوع خواهیم پرداخت و از زوایای مختلف قطعا بهش نگاه خواهیم کرد. سپاسگزارم که در این مجله شامگاهی همراه من محمد زرقامی بودید. دبیر این مجله شامگاهی جمشید زند بود، کارگردان فنی ما منیژه و سایر همکارانم که به من یاری کردن تا این مجله رو به گوش شما برسونیم. براتون شامگاه بسیار خوب پاییزی آرزو می‌کنم.
سلام، به مجله جامعه نفت خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. چندان روشن نیست مثل خیلی چیزهای دیگر. هر کس چیزی میگوید، هر یک از مسئولان اظهار نظر ضد و نقیضی میکند، باز هم مثل خیلی چیزهای دیگر. موضوع این بار آموزش زبانهای خارجی در مدارس است. شاید همه چیز از اینجا کلید خورد، از جایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت اصرار بر آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان میراث به گفته او طاغوت است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی‌کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است.
آقای خامنه‌ای خواستار آن شد که در نهادهای آموزشی و سیستم رسمی آموزش و پرورش کشور به زبانهای دیگر از جمله زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی بپردازند.
امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف میزنن کمتر از کسانی که به زبان انگلیسی حرف میزنن نیستن. زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی، اینا هم زبان بیگانه است، اینا هم زبان علمه. ما آمدیم میدان رو باز کردیم. حالا علاوه بر این که این زبان رو کردیم زبان خارجی انحصاری مدارسمون، هی داریم میاریمش پایین توی از کنم که دبستانها، توی مهد کودک ها، تو مهد کودک. چرا؟
بعد از آن هر از گاهی از مجلس گرفته تا وزارت آموزش و پرورش، مسئولان درباره ضرورت آموزش زبانهای دیگر به دانش آموزان سخن راندند. شایعاتی هم مطرح شد، شایعاتی مثل حذف زبان انگلیسی از مدارس و به جای آن آموزش زبانهای روسی، ترکی یا چینی. تا اینکه هفته گذشته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور شوراها در مجلس گفت قرار نیست انگلیسی حذف شود، اما قرار است راه برای آموزش زبانهای دیگر باز شود، زبانهای روسی، چینی و ترکی. همه اینها اما پرسش‌های تازه‌ای تولید کرد و بار دیگر نگاه‌ها بر شیوه آموزش زبان‌های خارجی در مدارس ایران متمرکز شد. روش آموزش زبان‌های خارجی در سیستم آموزش ایران آیا موفق بوده؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزشی:
در ایران در حقیقت در طول دهه‌های گذشته مشکل داشتیم با آموزش زبان‌های خارجی، به ویژه اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان به وجود اومده که آموزش زبان به خصوص با یک تحول اساسی روبرو بشه و افراد بتونن با استفاده از تولیداتی که در این حوزه وجود داره و امکاناتی که در این حوزه وجود داره به صورت سمعی و بصری با زبان در واقع آشنا بشن. ولی با این وجود ما در ایران متاسفانه چه در روش‌هایی که استفاده می‌کنیم، چه در جایگاهی که به زبان در کل نظام آموزشی میدیم، در وضعیت مطلوب قرار نداریم. نمونه زبان عربی نمونه بسیار جالبی است که در برنامه‌های جدید از دوران ابتدایی بچه‌ها شروع می‌کنن این زبان رو یاد گرفتن به خاطر اینکه زبان قرآن هست، ولی در عمل همین بچه‌ها بعد از 12 سال یاد گرفتن زبان قادر نیستن حتی چند جمله عربی را در رابطه با مثلا در ارتباط با یک مکالمه شفاهی به کار ببرن یا یک متن عربی رو بتونن بخونن یا به عربی بنویسن.
آقای پیوندی معتقد است نظام آموزشی ایران در زمینه آموزش زبانها دارای ضعف اساسی است.
در زبان انگلیسی شاید به خاطر اینکه بچه‌ها در زندگی روزمره بیشتر باش برخورد میکنن و از عربی بهتر است، ولی کلن در واقع نظام آموزش پرورش ایران در این حوزه داره یک ضعف بسیار اساسی که هیچ فکری هم به حالش در دهه‌های گذشته نشد.
او معتقد است این روش ها هستند که باید تغییر کنند، نه زبان ها.
اضافه کردن این زبان ها میتونه امر مثبتی باشه، به شرط اینکه اول از همه این زبان ها جای زبان انگلیسی را نگیرن. دوم اینه که چه در مورد زبان انگلیسی چه در مورد این زبان ها آموزش پرورش ایران در مورد متد تدریس و اون امکاناتی که به بچه ها برای یادگیری داده میشه یه تجدید نظر اساسی بشه، وگرنه این زبان ها به مراتب از زبان انگلیسی مشکل تر هستن و میشه گفتش که نظام آموزش ایران اگه بخواد با همون ترتیبی که با زبان عربی یا انگلیسی برخورد میکنه با زبان چینی روسی هم برخورد بکنه هیچ تاثیر مهمی در آینده نخواهد داشت. ما فقط زبانهایی به بچه ها یاد دادیم که امکان در واقع حرف زدن، نوشتن یا خوندن به اون زبانها را بعدها نخواهند داشت.
اما چرا چیزی تغییر نمی کند؟ یا شاید بشود پرسید آیا این خبرهای جدید درباره آموزش زبانهای دیگر مثل روسی یا چینی همان تغییر است که کارشناسان آموزشی خواستاران هستند؟ حسین قاضیان جامعه شناس به سخنان آقای خامنه‌ای باز می‌گردد.
اولین مسئله اینه که مطابق بسیاری از سیاست‌های عمومی کشور، این سیاست‌گذاری جدید پیشنهادی هم نه بر مبنای یک بررسی و مبانی منطقی و علمی، بلکه صرفاً بنا به خواست رهبری داره در واقع پیش میره. مسئولان در واقع در لبیک گفتن به فرمایشات رهبری دارن این سیاست رو پیش میبرن بدون اینکه به منطق پشتش توجه کنن، همون که در مورد سیاست جمعیتی یا سیاست دفاعی و بسیاری از حوزه‌های دیگه فرمایش رهبری ملاکه، نه معیار و منطق و تجربه و علم و دانش و نظر متخصصان. جالبترش واکنش مخالفان نسبت به این تصمیمه که اونها هم باز دوباره نه بر مبنای منطق و علم، بلکه بر اساس واکنش به اینکه چرا باید چنین اتفاقی بیفته نظر میدن. چون ما دیدیم که هیچ وقت آموزش زبان انگلیسی در مدارس هیچ کس رو انگلیسی دان نکرده. به ندرت شما شاید کسی رو بیابید که از طریق آموزش 7 ساله 6 ساله 10 ساله در مدارس تونسته باشه زبان انگلیسی رو در یه حد خیلی پایینی در مدارس بیاموزه، در حالی که منابع صرف این موضوع شده و ما فراموش میکنیم که این منابع رو صرف کردیم که مفید واقع بشه. وقتی مفید واقع نمیشه چرا اصلا باید این کار رو انجام داد؟
این جامعه شناس معتقد است هیچ راهی برای فرار از سلطه زبان انگلیسی نیست و زبانهایی مثل روسی و چینی در مقام زبانهایی که یادگیریشان ضرورت داشته باشد نیستند.
معمولا برای آموزش زبان دو هدف عمده در نظر گرفته میشه، یکی اهداف علمی هست و دیگری اهداف ارتباطی. ما میدونیم که امروزه حجم مطالب علمی که به زبان انگلیسی در جهان ترویج و نشر میشه بسا بیشتر از سایر زبان هاست، یعنی حتی از مجموع زبان های دیگه هم گاهی اوقات بیشتر هست. بنابراین حتی اگر نسبت به این سلطه زبان انگلیسی نظر انتقادی وجود داشته باشه، کسانی که به دنبال علم و دانشن ناگزیر باید این رو بدونن، ازش استفاده کنن برای پیشرفت علمی، هرچند که ممکنه منتقد این وضعیت هم باشن. ولی نمیشه فعلا قهر کرد به خاطر اینکه ما با سلطه زبان انگلیسی در قبال سایر زبانها ممکنه موافق نباشیم. طبیعی است که زبان چینی یا روسی یا ترکی نه تنها چنین وجهی ندارن، حتی در مقایسه با زبانهای فرانسوی و اسپانیولی خیلی در مقام عقب‌تری هستند.
مدارس زیادی هم در آمریکا و کانادا و هم در استرالیا هستند که آموزش زبان چینی هم دارند. در آمریکا اینکه چهره‌هایی مثل مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک یا دختران باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا زبان چینی را فرا می‌گیرند، سبب شده تا کسان دیگری هم انگیزه یاد گرفتن این زبان را پیدا کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنها در سال 2010 میلادی 750 هزار نفر در سراسر جهان امتحان HSK، امتحان رسمی زبان چینی، چیزی شبیه تافل یا IELTS انگلیسی را گذراندند. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، نظر کمابیش متفاوتی با حسین قاضیان دارد.
امروز یک کشوری مثل چین با بیش از 1,600,000 نفر جمعیت و تأثیری که از نظر اقتصادی در دنیا داره، فکر می‌کنم وجود کسانی که در یک کشور بتونن زبان چینی یاد بگیرن حتی در بود اقتصادی برای اون کشور خیلی مهمه. اما این مسترزم اینه که در حقیقت اولا این زبانها بتونن به درستی تدریس بشن، دوم اینه که دانش آموزا دست کم با دو زبان خارجی آشنا بشن که حتما یکیش انگلیسی باشه.
او از تجربه فرانسه در این زمینه میگوید.
الان یه زبانی مانند زبان چینی در خیلی از کشورهای دنیا به صورت دست کم یکی از زبانهای خارجی مهمی که در مدارس در کنار زبان انگلیسی درس داده میشه در اومده. و اگر من بخوام نمونه فرانسه رو مثال بزنم، زبان چینی امروز توسط 240 هزار دانش آموز دبیرستان در فرانسه دنبال میشه که یه چیز بی سابقه ایست اگر ما مقایسه بکنیم مثلا با 20 سال پیش زمانی که هیچ کس زبان چینی در مدارس فرانسه یاد نمیگرفت.
هرچه هست باید منتظر ماند و دید بعد از بیش از 40 سال در نهایت دستگاه آموزشی حکومتی در ایران تا چه حد ممکن است که سطح آموزش زبانهای خارجی از جمله همین زبانها را که در حال حاضر تدریس میشوند در مدارس ارتقا دهد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر هیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر.